الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعين. بحث ما در ارتباط با اوفو بالعقوب بود که مفاد این آیه کریمه چیه، چند مفاد براش ذکر کردیم به مناسبت فرمایش مرحوم آقای خویی رو در ذیل بحث مضاربه میخوندیم که در اونجا مرحوم آقای خویی فرموده بودن اوفو بالعقود اصلا شامل عقود جائز نمیشه، البته عقود اذنی ایشون گفتن حقیقت عقود اذنی در حقیقت عقد نیست، بلکه اذن در تصرف عقد باید یه التزامی درش وجود داشته باشه و در عقود اذنی التزام نیست. یه فرمایش رو مرحوم آقای خویی در یه جای دیگه در فقهشون میگن، اون رو باید ضمیمه کنیم به این بحث که آقای خویی میخوان بفرمان در اون بحث دیگه‌ای که مطرح میکنن، میفهمن که اوفو بالعقود دلالت بر وجوب ترتیب آثار و عقد نمی کنه، بلکه دلالت بر انهاء عقد و استمرار عقد می کنه. ایشون میفهمن این که شما بگید اوفو بالعقود یعنی به مفاد عقد عمل کنید، به محتوای عقد عمل کنید، این مفاد اوفو بالعقود نیست، بلکه مفاد اوفو بالعقود چیه؟ مفاد اوفو بالعقود عبارت است از انهاء عقد و استمرار بر عقد. انهاء عقد یعنی عدم فسخ عقد، عدم نقض عقد و تداوم بر بقاء عقد. ایشون میفهمن اوفو بالعقود بر این مسئله دلالت میکنه، نه اینکه اوفو بالعقود دلالت کنه بر اینکه شما باید آثار عقد رو بر عقد مترتب کنید. این مفاد اوفو بالعقود نیست. به خاطر این آقای خویی مثل اوفو بالعقود رو دلیل بر لزوم عقد میدونه. مرحوم صاحب جواهر میفهمن تنها دلیل بر اصالت و لزوم در عقود اوفو بالعقوده. حالا آقایون در یه جاهایی مثلا خود آقای خویی و بقیه میگن برای عمومات مثلا صحت بیع و صحت عقد، صاحب جواهر نظرش اینه که اون عامی که میتونه دلیل باشه بر اصالت و لزوم چیزی غیر از اوفو بالعقود نیست. مثلا احل الله البیع دلیل بر لزوم نیست، دلیل بر صحت بیع است، حلیت بیع است. به خاطر این میگه تنها دلیل بر اصالت و لزوم اوفو بالعقوده. خب آقای خویی هم میفهمن اوفو بالعقود به معنای انهاء استمرار عقد است، نه به معنای وجوب ترتیب آثار بر عقد یا عمل به محتوا و مفاد عقد. بعد آقای خویی میفهمن اوفو بالعقود یا باید متضمن حکم تکلیفی باشد یا باید متضمن حکم ارشادی باشه. اگه بخواد متضمن حکم تکلیفی باشد اوفو بالعقود، یعنی اوفو بالعقود واجب است وفا کردن به عقد، به عبارت دیگه واجب است انهاء استمرار عقد، ایشون میفهمن به نظر ما نه، حکم تکلیفی رو افاده نمی کنه، بلکه اوفو بالعقود یه حکم ارشادی افاده می کنه. منظورشون از حکم ارشادی اینه که اوفو بالعقود دلالت می کند بر این که ارشاد به این است که عقد غیر قابل فسخ است. موضوع جلد 33 صفحه 281. ایشون میفهمن ما از ادله اوفو بالعقود میفهمیم که عقد غیر قابل فسخ است. پس اوفو بالعقود یه حکم ارشادی اصلا، یه حکم تکلیفی نیست، ارشاد به غیر قابل فسخ بودن عقد است. ایشون میفهمن اگر اوفو بالعقود حکم تکلیفی باشد، اگر اوفو بالعقود حکم تکلیفی باشد، لازمه اوفو بالعقود وجوب استمرار عقد است و از اون طرف حرمت فسخ عقده. درسته؟ ایشون میگه اگر عفو بالعقود به معنای حرمت فسخ عقد باشه، از آنجا که تکلیف به امر غیر مقدور و ممتنع تعلق نمیگیره، غیر مقدور و ممتنع تعلق نمیگیره، باید شما بگید که فسخ عقد امر مقدوره. نتیجه مقدور بودن امر فسخ اینه که در هر عقد لازمی اگر شما اون عقد رو اومدید یک جانبه فسخ کردید، بعد اون عقد منفسخ بشه، الا اینکه کار حرام کردید، در حالی که این اتفاق نمیفته. مثلا شما بیع و یک طرفه میتونید فسخ کنید، نمیتونید فسخ کنید. اینطوری نیست که اگر شما یک طرفه اومدید فسخ کردید بیع فسخ بشه. خب اگر یک طرف قابل فسخ نیست، آقای خوبی میفهمم، پس فسخش برای شما مقدور نیست. حالا که فسخش برای شما مقدور نیست، نمیشه حرمت به فسخ تعلق بگیره یا وجوب به استمرار تعلق بگیره. به خاطر این عفو بالعقود صرفاً یه حکم ارشادی رو داره بیان میکنه. و اون حکم ارشادی چیه؟ و اون حکم ارشادی اینه که عقدها غیر قابل فسخند و این مفاد عفو بالعقوده. من یه بار دیگه همین عرائضی که از آقای خویی مطرح کردم جنبندی کنم. آقای خویی اولا میفهمد عفو بالعقود به معنای لزوم عمل بر طبق مفاد عقد نیست، بلکه به معنای انهاء استمرار عقد است، و ثانیا میفهمد همین انهاء استمرار عقد وجوب تکلیفی نیست، بلکه چیه؟ بلکه ارشاد به این است که اصلا عقد غیر قابل فسخ است. این حرف های خویی حرف به هر حال جدید و تازه که امر ارشادی اصلا امر مولوی نیست، امر تکلیفی نیست. ارشاد به چیه؟ ارشاد به اینه که عقد غیر قابل فسخ. این همه اصالت و لزومه. یعنی شما اگر عقدی رو منعقد کردید، یک طرفه نمیتونید عقد رو فسخ کنید. خب اگه اینو میگید، پس با این همه عقود جایز چه کار میکنید؟ گفتن عقود اذنی اصلا عقد نیستن، تخصصا خارجن. چون اگر ارشاد به این باشه که اینها غیر قابل فسخن، پس ما عقودی داریم که قابل فسخن. ایشون اومدن گفتن عقود اذنی در حقیقت از این خارجن، که ما دیروز گفتیم خب هر عقد جایزی عقد اذنی نیست، مثل عقد هبه. سوال و اعتراضمون این بود. به هر حال این مطلبی است که آقای خویی در موسوع جلد 33 صفحه 281 فرمودن. ایشون فهمند که عفو بالعقود مثل دع الصلاح ایام اقرائک. دع الصلاح ایام اقرائک این ارشاد به چیه؟ ارشاد به اینه که اصلا در ایام خاص برای خانم ها اون صلات نیست. نه اینکه نماز هست و منهیان عنهه. اینطوری نیست که ده اصلا ایام اقرائه، یعنی تو وقتی خوندی نماز رو خوندی اما فعل حرام انجام دادی، بلکه ارشاد به اینه که اگر تو انجام بدی اصلا نماز نیست اون موقع. ایشون میفهمن که عفو بالعقود مثل ده اصلا ایام اقرائه که چجوری اونجا ارشاد به عدم تحقق صلات صحیح هست، اینجا هم چیه؟ اینجا هم ارشاد به عدم تحقق فسخ هست. یعنی وقتی گفتیم عفو بالعقود، ما گفتیم که عقدها همه لازمن و قابل فسخ هم نخواهند بود. این عفو بالعقود عدم تحقق فسخ دیگه. یعنی شما بی رو یک طرفه اگه فسخ بکنید منفسخ نمیشه. عفو بالعقود میگه شما نمی توانید که عقد رو فسخ کنید. پس این انهاء و استمراری هم که ایشون گفتن بازم وجوب تکلیفی نداره، یعنی واجب نیست که من استمرار داشته باشم. درسته؟ واجب نیست که من التزام داشته باشم، واجب تکلیفی نیست، بلکه ارشاد به این قصه است. ایشون میفهمن که اگر بخواد وجوب تکلیفی داشته باشه، همیشه حکم و تکلیف به امر مقدور تعلق میگیره. در فرض این میتونه حکم تکلیفی باشه که فسخ مقدور باشه، در فرضی فسخ مقدوره که اگر شما فسخ بکنید این معامله منفسخ بشه، در حالی که این معامله منفسخ نمیشه. شما با یه آقای خرید و فروش کردید، بیع خیاری هم نیست، شما یک طرفه معامله رو به هم میزنید، معامله به هم میخوره نمیخوره؟ پس فسخ اصلا مقدور نیست که نهی بشه ازش. فسخی که مقدور نیست که نمیتونه متعلق تکلیف باشه. چی میفهمه؟ چون میدونیم فسخ محقق نمیشه، چون میدونیم فسخ محقق نمیشه به ضرورت فقه، یعنی شما عقدی که منعقد کردید اگه یه طرفه بیاد فسخش بکنید اون عقد به هم نمیخوره، اینو ما میدونیم. چون اینو میدونیم پس فسخ برای شما غیر مقدوره. خب عفو بالعقود کی دلالت میکنه؟ زمانی که ارشادی باشه. آقای خویی میفهمن اگر عفو بالعقود تکلیفی باشه که باید دلالت کنه که فسخ تحقق پیدا میکنه. اگر عفو بالعقود تکلیفی باشه که باید ازش بفهمیم که فسخ تحقق پیدا میکنه. چرا فسخ تحقق پیدا میکنه؟ چون باید مقدور من باشه دیگه. اگه فسخ تحقق پیدا نمیکنه که معنا نداره حرامش بکنم، یک کاری که من نمیتونم انجام بدم، حرام کردن معنا نداره. فسخ معامله، یعنی شما وقتی یک طرف فسخ بکنید معامله به هم میخوره؟ نه، معامله به هم نمیخوره. خب از عفو بالعقود اگه بخوان بفهمیم باید دلالت بر امر ارشادی کنه دیگه، این مولوی کنه که معنیش اینه که فسخ تحقق پیدا میکنه. این کارو بکنی پس فسخ میشه چی؟ میشه حرام، نمیشه غیر ممکن. یعنی شما وقتی یه معامله رو فسخ کنید معامله فسخ میشه اما کار شما حرامه. روشنه دیگه؟ منم هدارم تکرار میکنم، ارشاد به عدم امکان فسخه. عفو بالعقود یعنی عقدها غیر قابل فسخن. بله اون یه ارشادی، ارشاد به مانعیت، ارشاد به شرطیت، ارشاد به جزئیت. نه چه حکم وزی؟ حرمت که حکم وزی نداره. خب اونم به خاطر اینه که گفتید نهی در معاملات ارشاد به فساد، خودتون میگه ارشاد دیگه. آخوندم همینو گفت، آقای خویی هم گفتن بودن اونجا ارشاد به فساد. دیگه حرمت تکلیفی نداره، خرید فروش آلات قمار نه، فقط فاسده. خود خرید فروشش یعنی باطل، شما مالک نمیشید. عرض کردیم که در بیع‌های باطل دو تا بیع حرمت تکلیفی داره، یکی رباست یکی هم غرره. مثلا یک کسی شراب میخره، کار حرام انجام داده؟ نه، باطل معاملش. بیع‌های باطل، مثلا شما یک شیء رو میخرید که ثمن مجهول، مثمن مجهوله، این بیع باطله. ولی حرامه؟ نه حرام نیست، نقل و انتقال حاصل نمیشه. عرض کردیم در بیع باطل دو تا بیع باطل رو آقایون حرمت تکلیفی براش قائلن. یک رباز، چون فعزن و به هر به من الله و رسوله، یعنی ربا علاوه بر این که باطل است حرام تکلیفی هم هست. ولی یه معامله غیر ربوی، الان میگن آقا معاملات فلان باطل است، مثلا خرید فروش این به طور مثال ماشین که قیمتش هم معلوم نیست، میگن معاملاتش باطله. بسیار خب، حالا اگه ما معامله باطل انجام دادیم کار حرام انجام دادیم؟ نه، الا این که میگن تصرف در اون چیزی که به معامله باطل رسیده تصرف در مال غیر، این تصرف حرامه، ولی نفس معامله که حرام نیست. غرر هم از باب نهی النبی عن الغرر، یعنی خود غرر، نفس غرر مورد نهی تکلیفی است، و الا معامله باطل انجام دادنش که حرام نیست، هیچ اثر نداره، بی اثره، نقل و انتقال حاصل نمیشه. دارین اشکال میکنین یا تایید میکنین؟ با آقای خویی؟ خب میگه یعنی عفو بالعقود یعنی چی؟
اگر عقل من از این رو تعبون هستش، این عفو بالعقود یعنی تعبون پایبند باشه بهش،
پایبند باشه یعنی استمرار یا مفاد عقد. نکنین دیروز هم من اینو توضیح دادم، قبلا هم گفتم، تا حالا شاید 7-8 بار گفتیم عفو بالعقود دو تا معنای کلی ازش میشه فهمید. یک یعنی به مفاد عقد عمل کنید، این عفو بالعقود. دو یعنی عقد رو فسخ نکنید،
استمرار،
استمرار و انهای عقد.
نه معنی فسخ، استمرار معنی تعهد.
تعهد چی؟
تعهد، التزام داشتید شما، التزام به معامله.
خب یعنی عدم فسخ دیگه، استمرار عقد یعنی عدم فسخ. شما اگه فسخ کنید که استمرار نداره، به تعهد عمل کن یا استمرار بده؟
استمرار بده.
ها استمرار بده. ها استمرار بده. اگه من استمرار ندم چی میشه؟ هیچی نمیشه. میگم آقا من قبول ندارم این بیعو. خب قبول نداشته باش، بیع کردی، ملزمم هستی، بایدم بدی. قبول هم نداشته باشین. خب شما قبول نداشته باشین اتفاقی نمیفته، شما ملزمید. وقتی که شما از تعهدتون نکول کنید برگردی، چه اتفاقی میفته؟ هیچ اتفاق نمیفته. شما قراردادی که دارید ملزم به انجامید، چه بگید پشیمون شدم، چه بگید قبول ندارم. قبول داشته باشید یا نداشته باشید الان هیچ اثر نداره. نه نمیتونید بزنید. امکان دارد بقایش به چی؟
به این که ثمره رو بدم، به این که مزدم رو بگیرم.
خب این که نه 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 کنید این که مفاد عقده، این که یعنی شما باید به مفاد عقد ملتزم باشید، ولی این که شما بگید من استمرار عقد رو قبول ندارم و قبول نداشته باشه، عقد مستمره دیگه، به شما ارتباطی نداره. مثل این میمونه که من نسبت به یه بیعی که سالس بگه من بگم من قبول ندارم اونو، خب قبول نداشته باشه، یه شما قبول داشته باشه یا نداشته باشه اتفاقی نمیفته. آقای خوییم و من یه وقت اینه که من میگم قبول ندارم به هم میخوره معامله، خب اینجا میگه عفو بالعقود واجب است این کارو، من میگم قبول ندارم و نداشته باشه، عقد هست دیگه. عفو بالعقود میگه که یا ایها الذین آمنوا عفو بالعقود، میگه که آقا این عقد همینطور کماکان هست. حالا جالب حرف آقای خویی، شما متن دارید جلوتون دیاره؟ موسوعه جلد 33 281 الان این جلد چنده؟ نه این 31. یه ادعای آقای خویی اینجا میکنن این جلوه. آقای خویی میفهمن لولا قرینه بر مدعای شما حرف ما درسته. این خیلی جالبه، چون یا ای الذین آمنوا اوفوا بالعقود که اصلا ظهور در حکم تکلیفی نداره. آقای خویی میفهمن لولا قرینه بر مدعای شما حرف ما درسته. حالا اگر من با دقت نقل کرده باشم حرف ایشونو، یه ذره بالاتر اینجا ایشون میفهمه نکنین؟ نه اجازه بدید اینا همین جاست. بله آه کجا رفتید؟ ایشون میفهمن که و هازامن هست شیخ انصاری، این حرف شیخ انصاری مبتنی بر ما ذکره فی مبحث اصالت اللزوم فی المعتاد من ان المراد من الوفاء بالعقد هو ترتیب آثاره علی. مراد به وفاء به عقد چیه؟ ترتیب آثار عقد است. برو الا اننا قد ذکرنا فی محله ان معنی الوفاء انما هو انهاء الالتزام. وفاء به عقد به معنای ترتیب آثار عقد نیست، بلکه به معنای چیه؟ به معنای انهاء التزام و استمرار التزامه. فصرفه عن معنا، این که شما بخواید بگید وفا معنای استمرار و انهاء نمیده و الالتزام به ان المراد هو ترتیب الاثار علی، یحتاج الی القرینه و این مفقوده. این قرینه میخواد. این ترتیب آثار همون بود که ما داشتیم میگفتیم دیگه. شیخ انصاری میگه اصلا وفاء بعد یعنی ترتیب آثار بر او بده. ایشون میگه نه، معنای وفا یعنی انهاء التزام، استمرار التزام. ایشون میگن اذن فالوفا الذي تعلق به الامر يدور امره بين ان يكون حكما تكليفيا او يكون ارشادا الى عدم تحقق نقضه في الخارج. نظیر چی؟ در اصطلاح ایام اقرایی و حیث ان الاول غیر محتمل لان لازمه نفوذ الفسخ و ان كان محرما من حيث الحكم التكليفي و ذلك لان الحكم لا يتعلق الا بامر مقدور اذ لا معنى لوجوب الممتنع و حرمت و عليه فيكون معنى حرمت الفسخ و نفوذه و تاثيره و هذا مما لا يقول به احد فيتعين الثاني. خب چی رو فهمیدیم؟ گفتن یحتاج الی القرینه و هی مفقوده و ان المراد هو ترتیب الاثار علی، یحتاج الی القرینه و هی مفقوده. خب برگردیم به اون مطلبی که آقای خویی در ذهن مضاربه گفت. گفتم نکنید آقای خویی در اینجا وفاء به عقد اینطوری داره تفسیر میکنه و اصلا ایشون از حکم تکلیفی این رو برمیگردونه به حکم ارشادی و خود ایشون میگه یه حکم تکلیفی باشه معناش اینه که فسخ ممکنه ولو اینکه کار حرام انجام دادید. یعنی اگر شما فسخ بکنید این فسخ صحیحه ولو اینکه فعل شما فعل محرمه، پس لا محاله باید حکم ارشادی باشه. نه در مضاربه همچی حرفی نزده بودن ایشون. نه نه منافی نیست، ولی این توضیح رو اینجا دادن، من جای دیگه از آقای خویی ندیدم. آره میگن قبلا گفتیم، من پیدا نکردم، گشتم دنبالش پیدا نکردم. حالا آدرس دیگه پیدا کنید. این یه حرف تازه بود دیگه، امر ارشادی به این نحوی که آقای خویی فرمودن. ایشون انها و استمرار رو گفتن مکرر، ولی اینکه این امر ارشادیه و اصلا حکم تکلیفی نداره. یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود و اصالت اللزوم در عقود به معنای عدم امکان فسخ عقد است. اصالت اللزوم عدم امکان فسخ، اون یه حرف تازه بود. نکنید الان دو تا بحث داشت آقای خویی، یکی این که وفا یعنی چی، یکی این که یا ایها الذین آمنوا حکم تکلیفی یا ارشادیه. دعوای اولش با شیخ انصاری این بود که شما بگید وفا یعنی ترتیب آثار، مثلا من و شما با هم دیگه قرارداد بستیم، وفا به عقد یعنی چی؟ یعنی به مضمون قراردادمون عمل کنیم. شیخ انصاری گفت وفا به عقد اینه. آقای خویی میگه نه، وفا به عقد به معنی استمرار عقد است، انهاء عقد تا نهایته، این میشه وفا به عقد. آقای خویی اینو میگه. نه ایشون میگه معنای وفا یعنی خب ممکنه شیخ بگه نه اصلا وفا یعنی همین، وقتی میگم وفا کن به عقدت، اگه بگم به تعهد خودتون عمل کنین یعنی چی؟ یعنی اونی که تعهد دادید انجام بدید دیگه. وفا به عقدم یعنی همین، این که خلاف ظاهر نیست اصلا، این عین ظاهر عبارته. آره دیگه شیخ میگه وفا به عقد. نکنید من یه حرف دیگه دیروز پریروزم زدم، گفتم که ممکنه آقای خویی بگه وفا به عقد یعنی ترتیب آثار و انها، به عبارت دیگه بر آثار عقد تا پایان بمان، ترتیب آثار و انها. خب ترتیب آثار اینه که وقتی من این ماشین رو به شما فروختم، به شما تحویل دادم دیگه، خب من دیگه وجوبی نیست که همینطور بمان، چی رو بمونم؟ ترتیب آثار یعنی یه تکلیفی من داشتم، این بود که تحویل بده، خب تحویل دادم دیگه، موضوعش از بین رفت. آقای خویی میگه نه، موضوع از بین نرفته، همینطور تو عفو بالعقود داری. شیخ میگه ترتیب آثار، خب تو به تعهداتت عمل کردی تموم شد دیگه، عفو بالعقود تموم شد، چون شما عفو بالعقود تا آخر عمرتون که عفو بالعقود ندارید، هزار تا معامله مطالعه کردیم دیگه، همینطور هزار تا تکلیف داریم، عفو 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 نداریم دیگه. آقای خویی میگه نه، شما هنوز عفو بالعقود دارید، عفو بالعقود لحظه به لحظه است. یعنی چی؟ یعنی فسخ نکن. ممکنه یه عقدی باشه، مثلا شما یه نسیه خریدین 10 ساله، باید پولش رو پرداخت کنین، این میشه ترتیب آثار. ولی یه معامله نقد کردید، خلاصه مثمن رو تحویل دادید، ثمن رو تحویل گرفتید، دیگه موضوعی برای عفو بالعقود میمونه بنابر مبنای شیخ؟ موضوع نمیمونه دیگه، درسته؟ حالا که نه، حالا عرض میکنم نکنید، پس بنابر مبنای شیخ که میگه ترتیب آثار بده، خب ما ترتیب آثار دادیم دیگه، تموم شد، هر چه قرارداد بود طبق قرارداد همه چیز تحویل شد و شسته رفته، خونه رو فروختیم، سندش رو زدیم، پایان کارش رو گرفتیم، همین اون چیزی که محتوای قرارداد بود. خب حالا عفو بالعقود برای ما چه معنی داره؟ عقد تموم شد. آقای خویی میگه عفو بالعقود یعنی استمرار. استمرار یعنی چی؟ یعنی عدم فسخ، درسته؟ پس میگه عفو بالعقود کماکان هست برای شما، انها استمرار کماکان. بعد الا اینکه آقای خویی میگه ولی حکم تکلیفی نیست. اگه حکم تکلیفی بود یعنی ما صدها وجوب عفو بالعقود داشتیم، هر معامله‌ای که کردیم کماکان عفو بالعقود برای ما تکلیف بود. اما آقای خویی گفت نه، یه امر ارشادیه، امر ارشادی پس تکلیفی به ما نیست. الا اینکه کماکان عفو بالعقود معنا داره به معنای عدم امکان فسخ، نه به صورت حکم تکلیفی. اجازه بدید من عرضم تمام بشه. آیه خویی در بحث خیار و در بحث خودمون میگفت که نه، التزام من به عقد، یعنی من وقتی یه عقدی رو کردم من یه التزامی به یه عقد دارم. و ایشون میگفت که مثلا شما خونه که فروختید الان ملتزمید که مال شما نیست، و ملتزمید که مال اون آقاییست که از شما خریده، یه التزام به عقد است. ما 100 تا معامله کردیم، به مفاد اون 100 تا معامله کماکان ملتزمیم. میگه آقا ماشین تو اونجا دیدم، میگه ماشین من نیست، من رو فروختم، مال آقای فلانیه. آقا اینطوری مال من نیست، من اونو دادم. این التزام به مفاد عقد است. آقای خویی گفتن که ما التزام به مفاد عقدمونو مشروط میکنیم، یعنی دیگه من ملتزم نیستم یا ملتزم هستم. این التزام میتونه تا آخر عمر دوام داشته باشه. یه وقتی نگه من ملتزمم که این مال شماست و احکام مال غیر رو بار میکنم، یعنی تصرف نمیکنم، خودم و محق به این قصه نمیدونم، به خاطر این التزام معنا داره ولو ترتیب آثار معنا نداره، که من خودم ملتزم بدانم یا ملتزم ندانم. خب سخن اینه که اصلا این التزام خودش وجوب تکلیفی داره، یعنی بر ما واجب است ملتزم بودن به این، یا حالا فرض کنیم که ملتزم نباشیم ولی تصرف هم در مال غیر نکنیم، درسته؟ من میگم نه آقا این مال ما بی خودی آقا گرفته، ملتزم هم نیستم، اما هیچ وقت هم دست نمیزنم به ماشینم آقا، من کار حرامی انجام ندارم، اصلا التزام خودش وجوب نداره، این واجب از شما ملتزم باشید به این قصه. التزام عملی یعنی در عمل این کارو نکنم ولو در دسترسم نبوده، من ماشینو فروختم این آقا رو اصلا یه شهر دیگه، این التزام عملیه؟ یعنی واجب التزام عملی، اصلا دیگه نمیبینم اون ماشینو که من تصرف بکنم یا نکنم. نه حالا اون بحث اونجا شون داریم، این ارشادیش بحث دیگه است. این که آقای خوبی میفهمم من ملتزم هستم یا ملتزم نیستم، که من ملتزم باشم یا ملتزم نباشم. خب عفو بالعقود داره میگه که اصلا عقد غیر قابل فسخه، التزام واجب نیست. خب فقط من یه نکته بگم، ظاهرن در این که عفو بالعقود غیر از یه حرفی که آقای خوبی زده، عفو بالعقود مفید و حکم تکلیفی باشه، بعضی از آن تردید دارن، ولی بعضی میگن نه دیگه، شما یه عقدی انجام دادید به عقد عمل نکردید، کار حرام انجام دادید، حرام شرعی انجام دادید، شما یه خونه رو فروختید تحویل نمیدید به طرف، یا نه تحویل دادید گفته آقا پایان کارشو بگیر، نگید تصرف در مال غیر حرامه، قرار بوده شما پایان کارشو بگیرید، پایان کارو نمیگیرید، می کار حرام انجام میدید، قرار بوده برای سند بزنید، سند نمیزنید، این کار حرام داری انجام میدید، شما قرار بوده سند بزنی، عفو بالعقود میگه واجبه تو سند بزنی، خودش جزء محتوای عقد بوده، شما داری الان حرام انجام میدی.
شرطشه؟
خب گاهی وقتا شرطه، گاهی وقتا مضمونشه. آره گاهی وقتا مفاد عقده، گاهی وقتا
اساس تعامل همینه که بگیم مثلا ترتب آثاره، یا
اگر بگیم ترتیب آثار وجوب تکلیفی میفهمیم، وجوب تکلیفی میفهمیم، ترکش هم میشه حرام. اگر بگیم ترتیب آثار، اگر کسی به مفاد عقد عمل نکرد ما میگیم حرامه. آقا میفهمن اون حرمتی که شما میفهمید، اینو عرضم دقت کنید، اون حرمتی که میفهمید از باب ترک امتثال و عفو بالعقود نیست، از باب اینه که وقتی شما یک معامله رو انجام دادید، این ماشین رو فروختید، وقتی که این ماشین رو فروختید شد ملک غیر، الان که شما سوارید تصرف در مال غیره، حرمتش از باب غصب نه ترک عفو بالعقود. میگم نه این ماشین رو من سوار نیستم، تو پارکینگ خونمه، میگه استیلاء بر مال غیره، یعنی او میگه حرمتی که اینجا شما میفهمید ربطی به عفو بالعقود نداره، یعنی به هر حال وقتی شما یه نقل و انتقالی صورت دادید شده مال غیر، شما نباید در مال غیر تصرف کنید، نباید استیلاء بر مال غیر داشته باشید، درسته؟ پس مشکلش از اون جهته. من خواستم مثالی بزنم که ربطی به این نداشته باشه. به هر حال شما وقتی که یه خونه رو گفتید من خونه سنددار ازت میخرم و شما قرار سندشو درست کنید، خونه رو به طرف تحویل دادید، پولم ازش گرفتید، سند رو درست نمی کنید، خب این سند رو که درست نمی کنید کار حرام دارید انجام میدید. چرا دارید کار حرام انجام میدید؟ چون ترک عفو بالعقود می کنید. پس ما میتونیم وجوب تکلیفی ازش بفهمیم، یعنی همین ترتیب آثار شیخی که من اون شیخ مطرح کرد. آره حالا به هر حال مفاد عقده، گاهی وقتا مفاد عقد رو ممکنه ما به شرط برگردونیم. حالا شما میخواد بگید، ایشون میخواد بگه این دیگه معصیت المؤمنون عند شروطه، نه معصیت عفو بالعقود، میگید شما اینو میخواد بگید دیگه، معصیت اونه، معصیت این نیست. مفاد عقد باشه، یعنی وقتی شما ثمن این گونه رو خریدید، اصلا تسلیم ثمن و مثمن این خودش وجوب شرعی داره یا نداره؟ تسلیم ثمن و مثمن این خودش وفا به عقد دیگه، شما ثمن رو تحویل بده، مثمن رو تحویل بده. خب حالا شما خدمات خریدید، خدمات خریدید چیه؟ پول دادید ماشینتون رو تعمیر کنن، درسته؟ اون ماشین رو تعمیر نمی کنن، خرید خدماته، خرید خدمات. خب باید این خدمت رو انجام بده برای شما دیگه، طبق یک قراردادی باید خدمت رو انجام بده. من باز تکرار میکنم، عده ای میخوان کلن از حکم تکلیفی عفو بالعقود بیان بیرون، میگن اصلا عفو بالعقود هیچ حکم تکلیفی نداره برای ما، هر جا هم که شما حرمت فهمیدید به دلیل دیگه، مثلا دلیل غصب، دلیل فلانه، و الا ما هیچ حکم تکلیفی از عفو بالعقود نمیفهمیم. حرف اونا اینن حرف های خویی نیست، بالمعال میخوان میگن عفو بالعقود حکم تکلیفی نمیگه، ولی حالا دقیقا هم حرف های خویی نیست. قبلا عرض کردم بعضی میگن عفو بالعقود فقط ارشاد به صحت عقده، بعضی میگن ارشاد به لزوم عقده، بعضی میگن وجوب ترتیب آثار عقده، بعضی من صحابه خویی گفتن وجوب انها و استمرار عقده، البته اینجا باز گفتن ارشاده، بعضی بودن اصلا عفو بالعقود یعنی عقد صحیحه. همین چی تفسیر کردیم؟ ترتیب اثر التزامی معنا نداره. ترتیب اثر التزامی یعنی چی؟ ما ترتیب آثار التزامی یعنی چی؟ من نمیفهمم ترتیب آثار التزامی. یادم نیست. باشه یعنی مثلا ما وقتی عقد میکنیم چی باید بگیم؟ ترتیب التزامی یعنی چی؟ ملتزم باشیم، یعنی فسخ نکنیم، به هم نزنیم، یعنی چی؟ همون انهای آقای خویی رو میخواد بگید؟ التزام. حالا من راستش کلام شیخ رو استقلالا تتبع نکردم، یعنی این که من بگم دقیقا شیخ چی میخواد بگه، ولی اون رو باید بالمسامحه بگه شیخ، که بگه التزام است و نباید به هم زد و از این حرف. حالا اجازه بدید من این بحثم تموم کنم، چرا طولانی شدی یا عفو بالعقود؟ فکر نمیگنیم اینقدر طولانی میشه. چی میفهمید؟ اگر ما بگیم نهی در معاملات مستلزم فساد است، اگر شارع بگه که فسخ عقد حرام است مستلزم فساد باشه، یعنی فسخ تحقق پیدا نمی کن. این میتونه جواب های خوبی باشه. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود اگر دلالت بر حرمت فسخ بکنه و نهی در معاملات هم موجب فساد باشه، پس فسخ اگر حرام شد باطل میشه، یعنی غیر مؤثر میشه. اینطوری میشه جواب؟ بله دیگه، با همون مقدمات خودش. اینطوری میشه جواب آقای خویی رو داد اگه خواست؟ بله شده نمیشه. آقای خویی چون گفتن مولوی نمیتونه باشه ارشادیه، و الا نه که ظهور در مولویت داره، اصل نه مولویت الا قرینه بر ارشادیت باشه. آقای خویی گفتن قرینه ما از آقای خویی پرسیدیم قرینه شما بر ارشادیت چیه؟ ایشون گفت چون نمیتونه مولوی باشه. چرا نمیتونه مولوی باشه؟ چون غیر مقدوره. ما میگیم خب نهی در معاملات موجب فساد دیگه، وقتی نهی کردن یعنی دیگه تحقق پیدا نمیکنه. نه من وفا رو به معنای ترتیب آثار میدونم، الا این که من نکنی دیروز و پرروز هم عرض کردم ممکنه یک کسی بگه که وفا به معنای هم ترتیب آثاره هم استمراره، هر دوشه. چرا بگید یا این یا اون؟ چرا آقای خویی میفهمن نه ترتیب آثار نیست استمرار است. خب هم ترتیب آثار باشه هم استمرار، این بهتر قابل گفتنه که بگید نه این نیست اینه. خب هر دوش باشه منافات داره مگه با هم؟ چی میفهمه؟ خب حالا خارج تخصصن یا تخصیصن؟ نه این مهمه. یه بار دیگه این تیکه آخرش چون اصلا یا لزن آمن و فلو ربطی به لزوم عقد نداره، یعنی رفت نداری که عقد غیر قابل فسخه. یا لذین آمن و افول اقود رفتی. خب ما همونو گفتم نه الان حرفم با آقای خویی اینه که اصلا ما نمیفهمیم شما چرا میگید یا استمرار یا ترتیب آثار، چرا هر دوشو نمیگید؟ شاید آقای خویی میخوان بفهمن که خب دوتا معنا که نمیتونه داشته باشه، باید یه معنا داشته باشه. مثلا گویا آقای خویی بین ترتیب آثار و انهاء عقد جامع نمیبینن، این جامعه بین اینا وجود نداره. به هر حال وفا یا باید ترتیب آثار باشه یا باید استمرار عقد باشه، وفا به عقد. به خاطر این ایشون یه جورای خود این نفی همون التزامی است که آقای خویی تو بحث شروط ضمن عقد گفتن. خیلی بحثا چیز شد، پراکنده شد، اینطوری نشد؟ تکرار و پراکنده و تقصیر من نیست، تقصیر آقای خویی و بقیه هست، منقه شد. خب با این امر بشه نهی در معاملات مستلزم فساد داره، با نهی در معاملات مستلزم فساد داره. آقای خویی کلن میگه نهی در معاملات ظهور در ارشادیت داره، این ادعاییست که ایشون میکنه، میگه ظهور در مولویت داره. نه نهی امر ارشادی رو نمیتونیم بگیم، امر مولوی. نه دیگه ارشادی اگه بگیریم که نیست، مولوی اگه بگیریم یه عرض من میاد. خب امر ظهور در مولویت داره یا ارشادیت؟ خب چرا ارشادیه؟ چون نمیتونه مولوی باشه. خب حالا اگه گفتیم میتونه مولوی باشه چی؟ دیگه قرینه بر ارشادیت نیست. ایشون یه قرینه میاره که نمیتونه مولوی باشه، میگه پس حملش کنیم بر ارشادیت. به همین دلیل که نهی در معاملات مستلزم فساده. درست. ما عرض کردیم که فسخ عمل منه، اما اینکه بر این عمل من اثری مترتب بشه اون حکم شارع. شارع به من میتونه بگه تو فسخ نکن. شما فسخی که در اینجا گفتید غیر ممکنه، در حقیقت او انفساخ غیر ممکنه، فسخ ممکنه. فسخ عقد یعنی من فسخش کردم اما منفسخ نمیشه. فسخ عقد از ناحیه من که ممکنه، بعد شما میگید شارع میگه نه من بر فسخ تو هیچ اثری مترتب نمی کنم. خب اون حکم شارعی که مترتب نمی کنه، ولی من که میتونم فسخ کنم، اما خب میگه اثر نداره، این بی اثری حکم شارعه. اگر شارع به من بگه تو همین فسخ هم انجام نده، باشه خب این که اثر داشته باشه مثل عقد، عقد کار منه ولی اثر مال کیه؟ مال شارع. شما یه جای عقد رو انجام میدید، شارع میگه که نه من اینو. این که میگن لا تبع ما لیس عندک، یعنی تو میتونی بیع کنی ولی من میگم بی اثره. میتونید بیع کنید یا نه؟ ولی بیع قابل انجامه، خب فسخ هم قابل انجام، اما منفسخ نمیشه. آقای خویی و من فسخ امکان نداره، یعنی اون انفساخ امکان نداره. خب ولی انفساخ که حکم شارعه، شارع میگه نه انفساخ امکان نداره. ایشون میگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی این منفسخ نمیشه. تو حالا هرچی هم بگی فسخ کردم، قراردادو بگیر پاره کن آتیش بزن هر کار که بکنی، فسخ نمیشه دیگه. خب به معنی سبب مقدور منه دیگه، نهی از سبب که مقدور منه، سبب مقدور من هست یا نیست؟ او که میشه مسبب، که حصول ملکیت که مسببه. شما یه وقت شما خودتون میگیم مسبب نه سبب، باز میگید سبب یعنی چیز مؤثر. خب هر لفظی که من به قصد این کارو کردم، این که حالا نشد که به خاطر حکم شارعی که نشد، ولی ما که این کارو کردیم. وقتی نهی از سبب، نه نه کنید، نهی از سبب اونی که از من میاد اینه که بگم به تو و اشتری تو، میگه نگو به تو و اشتری تو، معامله ربوی نکن. حالا شما میگید معامله ربوی باطله، ولی معامله ربوی رو شما میتونید حرامش کنید یا نمیتونید حرامش کنید؟ شما میتونید قرض ربوی رو حرام کنید، بیع ربوی رو حرام کنید یا نمیتونید حرام کنید؟ خب پس چی رو حرام کردی وقتی من نمیتونم معامله ربوی انجام بدم؟ در بیع ربوی وقتی من نمیتونم بیع ربوی، بیع باطله به قول شما، پس من چه کار کردم که حرامه؟ همین که گفتم به تو حرامه دیگه، به تو. چه چی؟ همین تصویری که عرض کردم، سبب در یک جاهای خودش حرامه. شما معامله ربوی بگید به تو خودش حرامه، اصلا به قصد انشاء تملیغ معامله ربوی بکنن، هرچند باطل هم هست، باطل هم هست، یعنی شما مالک نخواهید شد، ولی باوجود نه این حرامه، همین حرامه، این سبب حرامه، همین به تو اشتری تو با قصد تملیغ شما بخواید وارد یه معامله ربوی بشید، هرچند شارع این رو مثمر ثمر نمی داند، ولی خود این حرامه. نه اصلا نه، همین نه ممکنه فساد بفهمیم. ما الان دو تا حرف داریم، یه وقت اینه که شما میگید حرمت تکلیفی قابل تصور نیست، ما داریم تصور میکنیم، بحث بعدی اینه که آیا این حرمت مستلزم فساد هست یا نیست، اون بحث دومه. نه پس اول تصویر شد که حرمت تکلیفی میشه بهش تعلق بگیره، تصدیق کردید؟ اینو تصدیق کردید؟ بسیار باشه، نه بگید باشه باشه، یعنی نه قبول، حالا میخوام بگذاریم. نه شما گفتید اصلا حرمت، شما گفتید غیر مقدور، قابل تعلق نیست، شما میگفتید فسخ قابل تعلق نیست چون غیر مقدوره. نه اول شما بگید حرام هست، خب این حرام داله بر فساده، یعنی هر جا به شما گفتن که این معامله حرامه، گفتن به تو اشتره تو حرامه، داله بر چیه؟ مستلزمه چیه؟ مستلزمه که هیچ اثری هم برش مترتب نمیشه. میگید خب غیر مقدور شد، نه به تو اشتره تو که غیر مقدور نشد ولی شد بی اثر. اللهم صل علی محمد و آل محمد.